سلام، من ناهید شاکری هستم، کوچ حرفه‌ای و بین‌المللی PCC و مدرس مهارت‌های ارتباطی. خیلی خوش اومدین به پادکست چهارم از سلسله درس‌های ارتباط بدون خشونت. تو درس قبلی درباره مشاهده صحبت کردیم، درباره اینکه احساس‌ها و نیازهامون رو چجوری ابراز بکنیم و امروز اومدیم سراغ چهارمین و آخرین مرحله از فرایند NVC. و سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ما اومدیم به این سوال جواب بدیم که چه تقاضایی از دیگران داریم تا زندگیمون غنی بشه. وقتی که نیازهای ما تحقق پیدا نمی کنه، اون چیزی رو که مشاهده می کنیم، احساس می کنیم و نیاز داریم با تقاضای مشخص بیان می کنیم. یه عملی رو ما تقاضا می کنیم که احتمالاً نیاز ما رو برآورده بکنه. پس حالا چجوری نیازهامون رو، چجوری تقاضامون رو به دیگران ابراز بکنیم تا طرف مقابل به ما یه پاسخ محبت آمیزی بده؟ واقعیتی که وجود داره اینه که انسان به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه. انسان یک موجود نیازمنده و نیازهای انسان در یک رابطه معنا پیدا میکنه و در یک رابطه برطرف میشه. این رابطه میتونه یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشه و حتی میتونه یک رابطه کاری باشه و بیزینسی. ما آدما به همدیگه نیاز داریم و هممون یه جورایی به همدیگه وصلیم، اما هر کدوممون منحصر به فردیم. ماها هر کدوممون یک جهانی رو در درون خودمون داریم، یک جهان بزرگ که خودمون هم ازش بی اطلاعیم و نمیدونیم. خیلی وقتا یه سری رفتارهایی رو انجام میدیم و بعد از اون با خودمون فکر میکنیم، میگیم آیا این من بودم که این حرف رو زدم؟ بعدش خیلی پشیمون میشیم از اون رفتاری که انجام دادیم، غبطه میخوریم و ما میمونیم و یک علامت سوال بزرگ توی ذهنمون. اینا رو میگم که متوجه بشی ما خودمون هم خودمون رو خوب نمیشناسیم. حالا وقتی که ما وارد یک رابطه میشیم، قرار اونجا نیازهای ما برآورده بشه و زمانی که میخواد نیاز من برآورده بشه در یک رابطه، نیازمند اینه که من بتونم صحبت کنم، بتونم بیان بکنم. و هر چقدر من و شما توی این موضوع مهارت بیشتری کسب بکنیم که بتونیم اون چیزی رو که اون اتفاقاتی که در ذهنمون و در درونمون رخ داده رو بدون حالت گنگ و مبهم به طرف مقابلمون هم که یک انسان دیگه هست، با یک جهان دیگه، با یک وسعت دید و نگرش و ادراک دیگه، هر چقدر بتونیم اینو واضح‌تر و شفاف‌تر بیان بکنیم، احتمال این که نیاز ما توی اون موضوع، توی اون رابطه برآورده بشه خیلی بیشتره. و امروز میخوام بهتون توی این پادکست چند تا مرحله، چند تا راه رو بهتون نشون بدم که با استفاده کردن از این راه ها بتونین اون پاسخ محبت آمیز رو دریافت بکنید. احتمال اینکه اون پاسخ محبت آمیز رو دریافت بکنید و بتونید رابطه هاتون رو بدون خشونت و جنگ ببرین جلو خیلی زیادتر بکنه. اولی موردی که اکثرمون میدونیم، خیلی زیاد میشنویم اما به ندرت انجام میدیم، اینه وقتی که ما داریم یک تقاضایی میکنیم از طرف مقابلمون توی رابطه، استفاده از زبان مثبت خیلی مهمه. معمولاً مردم تقاضاهایی رو که دارن نمیگن، اون تقاضایی رو که ندارن، یعنی اون ناخواسته هاشون رو مطرح میکنن. یه چیزی که خیلی واضحه اینه که وقتی که یه نفر از دنیای بیرون به من یک نه میگه و به من منع میکنه من رو از انجام دادن یه کاری، عمیقا من تو دلم با یک احساس دلم نمیخواهد مواجه میشیم. وقتی که تقاضاهامون منفی بیان میشه، دو تا مشکل پیش میاد. یکی این که طرف مقابل گیج میشه، چون واقعا نمیدونه که ما چه تقاضایی ازش داریم. و مورد بعدی این که تقاضایی که منفیه اصولا مقاومت ایجاد میکنه. فرض کنید یه خانومی که از زیاد کار کردن شوهرش خسته شده و تقاضایی که میکنه اینه: من میخوام وقت زیادی رو صرف کارت نکنی. و بعدش میبینه که 3 هفته بعد همسرش در کمال ناباوری توی مسابقات گلف هم ثبت نام کرده. و اینجاست که اولین احساسی که به سراغش میاد اینه که منو دوست نداره، منو درک نمیکنه. و تصور کن توی یک خونه ای که همچین موضوعی مطرح میشه و طرف مقابل اتفاقا بیشتر گارد میگیره، چون دقیقا متوجه منظور و نیاز درون همسرش نشده. در واقع این خانم توی فهموندن اون چیزی که نمیخواد، یعنی صرف وقت زیاد همسرش برای کارش، موفق بوده، اما توی تقاضای اون چیزی که میخواد ناموفق بوده. حالا اگه به همسرش بگی که من دوست دارم حداقل یک بعد از ظهر رو توی خونه با من و بچه ها باشی، قطعا به همسرش داره اون نیازش رو میگه. و اینجاست که اون طرف مقابل وقتی که اینو میشنوه دقیقا متوجه منظور همسرش میشه و احتمال این که بخواد گارد بگیره خیلی خیلی کمتر میشه. میدونین دوستان، ذهن ما عادت کرده به چیزایی که دلش نمیخواد. ما عادت کردیم، ما تو سیستم آموزشی بزرگ شدیم، ما توی خانواده های بزرگ شدیم که ناخواسته هامون رو بیشتر به ما یادآوری کردن و ما هم مسیر عصبی ناخواسته ها در ذهنمون شکل گرفته. امروز از هر کسی توی جلسه های کوچینگ هم میخوام که به هم بگن چی نمیخوان، تون تون میگن، ولی وقتی بهشون میگم دقیقاً چی میخواین میمونن. باید فکر کنند که دقیقاً چی میخوان. وقتی بهشون میگم احساس میکنی کدوم نیاز تو برآورده نشده، نمیدونه و انگار با یک سوال گنگ مبهم روبرو شده. ما هرچقدر از واژه‌های گنگ، انتزاعی و ابهام برانگیز استفاده بکنیم، احتمال اینکه با پاسخ‌های خشونت‌آمیزی روبرو بشیم خیلی بیشتره. فرض کنین پدری که به فرزندش میگه تو خیلی مسئولیت پذیر نیستی و من دلم میخواد یکم مسئولیت پذیرتر باشی. مسئولیت پذیری از نظر هر کدوم از ما یه مفهومی داره. وقتی که ما از واژه‌های گنگ استفاده می‌کنیم، از واژه‌ای که کلیه و به ازای هر کدوم از آدمای روی کره زمین، مسئولیت پذیری توی شرایط خاص می‌تونه یک مفهومی داشته باشه. و وقتی که ازش می‌پرسیم مسئولیت پذیری از نظر تو یعنی چی، میگه منظور من اینه که هر چیزی که از اون میخوام و بدون چون و چرا انجام بده. در واقع اینجا اون پدر اطاعت رو میخواد به جای مسئولیت پذیری. فرض کنید یه کارفرمایی که تلاش میکنه به کارمنداش بگه که باهاش صادق باشن، و اینجوری میگه میخوام شما به من احساس راحتی کنید و نظراتونو همیشه ابراز بکنید. این جمله میل کارفرما رو برای احساس راحتی به کارمندان منتقل میکنه، اما اون چیزی رو که اونها میتونن انجام بدن تا این حس رو داشته باشن اصلا منتقل نمیکنه. اون چیزی رو که اونها میتونن انجام بدن بهشون این حس رو منتقل نمی کنه. پس به جای اینکه این جمله رو بگه میتونه تقاضای خودش رو در یک جمله شفاف‌تر بیان بکنه. میتونه بگه دوست دارم به من بگی چه جوری میتونم چی کار کنم تا بتونیم راحت‌تر نظرهامون رو ابراز بکنیم. جمله‌ای که همیشه من توی کارگاهام میگم اینه، به جای اینکه همیشه خودمون صحبت بکنیم، خیلی وقتا شاید با پرسیدن یک سوال درست خیلی از مسائل در ذهن طرف مقابل و حتی در ذهن خودمون شفاف میشه. میدونین ما توی دنیای زندگی کردیم که نقاب‌های زدیم برای خوب بودن و افسردگی جایزه‌ایه که ما برای خوب بودن دریافت میکنیم. خیلی وقتا اون چیزی که در درون ما هست اونقدر سرکوب شده که وقتی امروز میپرسیم چه احساسی داری، طرف ناتوان در بیان احساسش، چون مدام برای دیگران زندگی کرده، مدام برای گرفتن تایید در دنیای بیرون زندگی کردیم و نیازهای خودمون رو سرکوب کردیم. و خیلی واضحه زمانی که به یه نفر یک جمله کلی رو میگیم، تو منو دیگه دوست نداری، تو منو درک نمی کنی، تو مسئولیت پذیر نیستی، تو منو نمی فهمی، نیاز پشت این جمله رو حتی خودمون هم خیلی وقتا در بیانش عاجزیم. و چجوری میتونیم از یک نفر دیگه با یک جهان دیگه با یک طرز تفکر دیگه انتظار اینو داشته باشیم که اون طرف مقابل بتونه دقیقاً متوجه منظور ما، متوجه احساس و نیازهای ما در اون لحظه خاص بشه؟ و اینجا ما هدفمون اینه که تا جایی که میتونیم تقاضاهامون رو اونقدر شفاف واضح بیان بکنیم که طرف مقابل بتونه تو اون لحظه یک تصویر روشنی از نیازهای ما داشته باشه. اول موضوعی که مطرح کردم این بود، اون چیزی رو که دلمون میخواد بیان بکنیم، یعنی تقاضامون رو به شکل مثبت بیان بکنیم نه به شکل منفی. و دومین مورد این که انقدر گنگ صحبت نکنیم، سعی کنیم واضح اون کلمه ای رو که داریم بیان میکنیم برای طرف مقابلمون شفاف و واضح باز کنیم تا اون متوجه بشه که دقیقا منظور من از مسئولیت پذیر نبودن تو یعنی چی. و اینجاست که خیلی وقتا خودمون میفهمیم که اون تقاضایی که داریم واقعا تقاضای عادلانه ای نیست. آیا ما واقعا دلمون میخواد یک انسان، فارغ از اینکه فرزندمون هست یا نیست، تمام و کمال از ما اطاعت بکنه و انسانیت خودش رو ازش بگیریم؟ خیلی وقتا اکثرمون اینو نمیخوایم و اینجا هست که متوجه میشیم که خیلی وقتا باید نوع حتی انتظاراتی که از دیگران داریم رو هم تغییر بدیم، چون یک درخواستی داریم که خودمون هم وقتی که بهش فکر میکنیم درخواست عادلانه ای نیست. یه همینجا هم میتونیم بگیم درخواست عادلانه یعنی چیست و به تعداد افرادی که دارن این پادکست رو گوش میدن عادلانه بودن میتونه معنای متفاوتی داشته باشه. یک مسئله به شدت مهم دیگه ای که میخوام خوب گوش بدی و متوجه بشی اینه، خیلی وقتا ما درخواست هامون به شکل آمرانه و دستوری بیان میشه. وقتی که بقیه باور دارند در صورت نپذیرفتن تقاضا سرزنش یا تنبیه میشن، تا تقاضاهای ما به صورت دستوری توی مغزشون تعبیر و تفسیر میشه. واقعیت اینه که من از یک جهانی که در درونم هست یک سری احساسها و نیازها دارم، یک درخواستی دارم که این رو میام در کلام بیانش میکنم. حالا این کلام قراره برسه به ذهن یه نفر دیگه. این که من چقدر بتونم اون چیزی که در درونم هست رو شفاف و واضح بیان بکنم، حالا طرف مقابل هم میشنوه این پیامو، اون هم توی ذهنش تفسیر و تحلیل میکنه و حالا یه پاسخی رو به تو میده. حالا هرچقدر من و تو بتونیم این درخواست رو غیر دستوری تر، غیر آمرانه تر بیان بکنیم، احتمال این که اون طرف تسلیم نشه یا شورش نکنه خیلی زیاده. ما درخواست های آمرانه رو که میشنویم فقط دو تا گزینه داریم، یا تسلیم بشیم یا بجنگیم. در هر صورت تقاضای فرد اجبار شنیده میشه توی اینجور مواقع و توانایی شنونده برای پاسخ محبت آمیز به اون تقاضا کاهش پیدا میکنه. وقتی که طرف مقابل توی گذشته به تقاضاهای ما پاسخ نداده باشه و ما اون رو سرزنش کرده باشیم، تنبیه کرده باشیم یا غرق در بار گناه کرده باشیمش، احتمال زیاد، به احتمال خیلی زیاد، حالا هم تقاضاهای ما رو فقط به صورت درخواست آمرانه میشنوه. پس اینجا یک نقطه ابهام برانگیزی برامون پیش میاد، اینکه چجوری تقاضا رو از یه درخواست آمرانه بتونیم تشخیص بدیم وقتی که تقاضای گوینده اجابت نمیشه؟ واکنش اون رو خوب نگاه بکنید. یه درخواست آمرانه تقاضاییه که بعداً گوینده یا مخاطب رو مورد انتقاد یا قضاوت قرار میده. میخوام براتون یه سناریو بگم، یه سناریوی خیلی کوچیک. ما فرض کنید من دوست دارم، احساس میکنم که توی خونه نیاز دارم به این که همسرم زمانی که میاد به من کمک کنه توی چیدن میز، مثلا توی سفره پهن کردن و جمع کردن سفره و بردن بشقابا رو سینک ظرفشویی. میتونم این درخواست رو به دو صورت مطرح بکنم. اولیش این که میشه لطفا کمکم بکنی؟ دومیش این که مایلی، دوست داری با هم دیگه میزو بچینیم؟ دوست داری با هم دیگه امشب ظرفا رو ببریم تو سینک ظرفشویی؟ شاید توی پاسخ اول شما وقتی که یک عمر درخواست آمرانه داشتین و طرف مقابل این رو هم باز به شکل دستوری میبینه و احتمال این که بخواد بهانه بیاره خیلی زیاده، اما زمانی که ما شروع میکنیم به تغییر در رفتارمون بعد از این مدت، اون طرف مقابل متوجه تغییر رفتار ما خواهد شد. اینجاست که من همیشه میگم اون معجزه اتفاق میفته. طرف مقابل بعد از دیدن تغییرات در رفتار تو عمیقا تغییر میکنه. این خیلی تفاوت داره با این که بهش بگیم دوست دارم میزو بچینی، میشه لطفا بیای کمکم این کارو انجام بدی؟ خیلی وقتا فکر میکنیم با پرسیدن یه سوال با این لحن و اینکه لطفا این کارو انجام بده تقاضای درستی کردیم، اما توی سوالی که من گفتم مایلی میزو بچینیم، اینجا اجازه آره یا نه رو به طرف مقابلم میدم. ولی زمانی که بهش میگم میشه لطفا این کار رو انجام بدی، اینجا پشتش جنبه دستوری داره و قطعا طرف مقابل در مقابل درخواست من و شما یک گارد خیلی زیادی میگیره. و یادمون باشه که هدف ما ارتباطی بر اساس صداقت و همدلی. خیلی وقتا اگه بعضی آدمای اطرافمون یه سری جملات رو زیاد بهتون میگن، گاهی وقتا سکوت کنید، سکوت کنید و به اون جمله خوب گوش بدید، چون پشت اون جمله احتمالاً یک دنیای وسیعی از درخواست‌ها و نیازاشه. گاهی وقتا آدما نیاز به همدلی من و شما دارند. همدلی خیلی وقتا به معنی جواب دادن به طرف مقابل نیست. همدلی یک دنیای وسیعیه که توی اپیزود بعدی کامل براتون درباره همدلی صحبت میکنم. اینجا میخوام صحبتامو با دو تا مثال براتون تموم کنم. اولیش اینه که وقتی که توی کلمه یک جمله کلی مثل این که میخوام که تو منو بفهمی میگی، اینجا تقاضای تو تقاضای آمرانه است. کلمه فهمیدن مشخص کننده یک عمل معینی نیست که وقتی شنونده میشنوه متوجه منظور تو بشه. خیلی وقتا وقتی که با طرف مقابلتون صحبت میکنین، ازش درخواست کنین که میتونم ازت درخواست کنم بهم بگی از حرفای من متوجه چی شدی؟ اینجا میتونی متوجه بشی که آیا تونستی منظورت رو خوب برسونی یا نه؟ وقتی که تو میگی که دوست دارم یه کاری رو که انجام دادم و تو اون رو قدر میدونی بگی، اینجا تو این تقاضای خوبی کردی، یعنی دقیقا مشخص کردی که از طرف مقابلت چی میخوای. دوست دارم که احساس اطمینان بیشتری به خودت پیدا بکنی. این یه جمله‌ایه که شفاف نیست. می‌دونین چرا؟ احساس اطمینان بیشتر مشخص کننده یک عمل مشخص نیست. ممکنه بگه دوست دارم توی یک دوره آموزشی ابراز خودت شرکت کنی. به اعتقاد من اعتماد به نفست رو زیاد می‌کنه. اینجا تو تونستی درخواستتو دقیقاً مطرح بکنی. یا مثلا نگاه کنین یه جمله‌ای که خیلی وقتا خودمون میگیم. میشه اجازه بدی خودم باشم؟ الان دقیقا خودت باشی، منظورت از خودت باشی چیه؟ میتونی بهش این شکلی بگی، میخوام تو به من بگی که من رو ترک نمی کنی، حتی اگه کارهایی بکنم که تو دوست نداری. میدونی خیلی وقتا پشت این جمله یه ترسه. این جمله الان تعبیرش از نظر من یه مثال بودا، شاید از نظر تو خودت بودن یه چیز دیگه است. به خاطر همینه که میگم قبل از اینکه یه تقاضایی از طرف مقابلت بکنی، یکم با خودت فکر کن و ببین دقیقاً کدوم نیاز تو برآورده نشده و حالا چه شکلی میتونی توی یک جمله شفاف این رو بیان بکنی تا طرف مقابلت هم دقیقاً متوجه منظور تو بشه و حالا اون درخواست رو یک درخواست آمرانه نبینه و به شکل همدلی و صداقت ببینه و بخواد به تو یک پاسخ محبت آمیزی بده و اون ارتباط مؤثر بینتون شکل بگیره. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.